بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب پند ساله با توضیحاتی که حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده دادند. انفاق. بسم الله الرحمن الرحیم. و سایر انفاقات واجبه و مستحبه برای کاهاندن بستگی دل است به دنیا و توجه به مالکیت حقه حق تعالی و مراقبت آیدی یعنی درآمد و حساب خرج هزینه که تا بتواند بسازد و خرج افزون از دخل نکند که به وام گرفتار شود و برکت برای پرداخت آن وعده داده شده و دهنده که روزی می دهد می تواند کمتر یا بیشتر نماید یا از راهی که گمان نمی رود ببخشد و حفظ کند یا ببرد. در توضیحات می فرماید انفاقات به اصطلاح صدقات واجبه است و مستحبه. واجبه همون زکات است و زکات فطر یا فطریه و خمس و مستحبات هر گونه کمکی است که انسان به دیگری بکند. کمک و معاونت مؤمنین از هر کاری خوب است. البته کمک در کار خیر که می فرماید تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، به یک دیگر در نیکوکاری و تقوا کنید نه در گناه و تعدی. زکات لغتاً به معنی پاک کردن است، یعنی از اهداف زکات همان گونه که در قرآن هم آمده پاک کردن مابقی مال است. خداوند خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و آله می فرماید خذوا من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیه. از اموال مؤمنین زکات بگیر، تطهرهم، این طریق خودشان و اموالشان را پاک و حلال می کنی. تو تطهره و تو زکیه. به این معنا از اول هم در مکه که هنوز پیامبر صلی الله علیه و آله حکومتی نداشتند و هر یک از مؤمنین زندگی مستقل خودشان را داشتند، البته به یک دیگر کمک می کردند، زکات می دادند. آیاتی در این باره در مکه نازل شده مثل والذین هم للزکات فاعلون، منتها هنوز میزان زکات معین نشده بود و پیامبر صلی الله علیه و آله هم دستوری نداده بودند که زکات را از آنها بگیر. خطاب به مؤمنین بود که برای پاکی اموالتان زکات بده، یعنی کمک کنید به یک دیگر. بعد که در مدینه حکومت تشکیل شد، این حکومت خرج داشت برای تأمین خرج حکومت، البته نه همه خرجش، مثلا مخارج جنگ که چون لشکر و ارتش مجهزی نداشتند، اموال و آذوقه یا اسلحه نداشتند. بعد البته تدریجا همه فراهم شد. مؤمنین چون جهاد را عبادت و وظیفه شرعی خود مثل نماز و روزه می دانستند، خودشان اسلحه‌های متداول آن وقت را مثل شمشیر و کمان و سپر و اگر مرکبی داشتند مرکبشان را و آذوقه چند روزه بین راه را بر می داشتند و می آمدند. هر کسی به خرج خودش در واقع آماده بود. بعدن مقرر شد که خرج حکومت را خود مؤمنین به عنوان زکات بپردازند. وقتی که مخارج بیشتر شد، خمس هم مقرر شد. البته خمس مصارف خاصی دارد که در رساله ها ذکر شده. زکات و خمس در واقع دو مالیات دولتی بود، با این تفاوت که آنها مالیاتی نبود که به زور بگیرند، که مثل امروز اظهارنامه مالیاتی بفرستند یا اجراییه صادر کنند. مالیاتی بود که پرداخت کننده با میل پرداخت میکرد و قبول آن مالیات و زکات را برای خودش افتخار و عبادت میدانست. اما زکات فطره یا فطریه جدا از این بود. زکات فطره در واقع شکرگزاری بر فطرت انسانی است که خدا به ما داده است. آنهایی که توفیق روزه پیدا کرده اند و روزه گرفته اند، پرداخت فطریه در واقع به منزله شکرگزاری است، برای اینکه به فطرت خودشان عمل کرده. کسی هم که به جهاتی نتوانسته روزه بگیرد، شکرگزار این است که برادرانش موفق به انجام وظیفه خود شده. وقتی دقت کنی، در اینجا هم رگه‌ای از همبستگی مؤمنین به یک دیگر دیده می شود. در واقع مؤمنین خوشحال می شود از اینکه من اگر نتوانستم روزه بگیرم، برادران من توفیق پیدا کردند و روزه گرفتند. همین وضعیت در روزه عید قربان است. کسی که به حج نرفته میگوید اگر من نتوانستم بروم، یا هنوز مستطیع نیستم، یا به هر جهت دیگری، ولی چون امروز برادران من توفیق پیدا کرده اند که یکی از عبادات مقرره را انجام بدهند، من هم به این مناسبت برای خاطر آنها و برای اینکه اینها خوشحال شدند جشن میگیرم. حال با توجه به اینکه هزینه حکومت از خمس و زکات تأمین میشد، کسانی که آنجا اموالی داشتند از اموالشان و از درآمدشان باید زکات میدادند. البته در قرآن گفته نشده از چه چیز زکات بگیریم و چند درصد بگیریم. آن وقتها فقط خرما، کشمش، گندم، جو، گاو، گوسفند و امثال هم رایج بود. این است که از این اموال زکات می گرفتند. خمس هم مربوط به غنایم بود. غنیمت یعنی چیزی که بدون رنج و زحمت به دست بیاوریم. البته بدون رنج و زحمت برای به دست آوردن آن چیز، و الا وقتی جنگ میکنید و غنیمتی میگیرید، خیلی هم برای جنگ زحمت کشیدن، ولی برای به دست آوردن این غنیمت زحمتی نکشیدن، برای عبادت و برای جهاد زحمت کشیدن، ولی این مال همینطور به دستشان آمد. حالا اینکه از چه چیز زکات و خمس میگیرند و مصارفش چیست، اینها در کتب فقهی نوشته شده که به بحث ما چندان ارتباط ندارد و آقایان فقها مفصلا در این باره بحث کردند. اما انفاقات واجب، انفاقات مستحبه انواع و اقسام دارد. کمک به مستقیمی که به کسی میکنی از انفاقات مستحبه است. وقتی برای امر خدا مهمانی میدهی، از انفاقات مستحبه تلقی میشود. خداوند در این مورد در آیات اولیه قرآن می فرماید من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. چه کسی است که به خدا قرض حسنه بدهد که خداوند چند برابر به او بدهد؟ البته مال و انبار را خدا داده، ولی معذالک به این طریق نخواسته آن را بگیرد، چون هنوز حکم زکات به اصطلاح به صورت قطعی معین نشده بود. این طور می فرماید که به عنوان قرض به خدا بدهد. درباره همین آیه بود که یهودی ها گفتن خداوند فقیر است و ما ثروتمندیم. بعد آیه در رد جواب آنها نازل شد که خیر، خداوند فقیر نیست، روزی را به هر کس بخواهد میرساند. از این حیث به مسلمین میگوید شما نگران نباشید. این زکات مالیات به اضافه مقررات منع ربا مجموعاً جزء مسائل اقتصادی است که برنامه زندگی یک مسلمان را معین می کند. مسلمانان باید حساب دخل و خرجش را داشته باشند و برای اینکه ببینند چقدر باید زکات بدهند و چقدر باید خرج بکنند که به وام گرفتار نشود، باید این حساب را بکند که خرجش از دخلش بیشتر نباشد. آنهایی که گرفتار هستند مشکلاتش را می دانند، به خصوص وامهایی که بهره دارد. البته کسی که وام دارد اگر وامش را بپردازد، همان پرداخت وام ثوابی دارد. به طوری که ما میگوییم روز جمعه کار دنیایی نکنید، ولی پرداخت وام را نمیشود کار دنیایی حساب کرد. پرداخت وام یک نوع عبادت مستحبی است، مخصوصا در فطره که اظهار بندگی و یادداشت بیعت و نمایش فطرت ایمانی است که تاکید بیشتر شده. در این قسمت توضیح می‌فرمایند زکات و خمس را در واقع حکومت زینف بود و وصول می‌کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی رئیس حکومت بودند به مصداق دستور خز من اموالهم صدقه کسانی را می فرستادن تا خمس و زکات را وصول کنند. در دوران کوتاه خلافت علی علیه السلام و امام حسن علیه السلام و خلفا هم همین طور بود، ولی زکات فطره را نمی فرستادن بگیرن چون ارتباطی به حکومت ندارد و از زکات های واجب است که در واقع بدهکاری مستقیم انسان است به خداوند. در اینجا فرمودند که زکات فطره یادآور بیعتی است که کردیم، به این معنی که ما دائما و همیشه خلع و لبسی داریم. خلع یعنی بیرون آوردن، رها کردن. وقتی آدم لباسش را در می آورد خلع است. لبس یعنی پوشیدن، که انسان لباس دیگری می پوشد. مثلا در هر لحظه سلول های بدن ما عوض می شود و سلول دیگری می آید. این تعویض در دورانی که در مرحله جنین است خیلی سریعتر انجام می شود. هر 40 روز یک بار کلن مرحله جدیدی برای جنین ایجاد می شود. یعنی لباس قبلی را خلع می کند و لباس جدیدی جایگزین آن می شود. صدقات به طور کلی یک سمبول و نمادی است، نشانه ای است که از خلق، یعنی مقداری از اموال را که در واقع هر مالک آنها را جزء خودش می داند، یک مقداری را می اندازد لبس آن چیز اجر الهی، چنان که خداوند در بعضی موارد وعده داده است که جبران می کند. خلعش با ماست ولی لبسش را خداوند انجام می دهد. در این مورد تمام صدقات است، اما صدقات واجبه که خمس و زکات باشد در واقع طلبکارش دولت است. دولت یعنی حکومت اسلامی، مجموعه مسلمین طلبکارش هستند، اما طلبکار زکات فطره فقط خداوند است. در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله زکات فطره را مؤمنین خودشان به حضرت رسول تقدیم می کردند، به این معنی که آن یادآور دو بیعت، یکی بیعت تکوینی که الست و ربکم قالو بلاز، یا جای دیگر می فرماید ای بنی آدم بر تو عهد نکردیم، بیعت نکردیم. این بیعتی است که در مورد خلقت آدم بود که هنوز ما در این دنیا به این صورت به وجود نیامده بود. یادآور آن بیعت است که یادمان باشد که چنین بیعتی کرده ایم، و همچنین یادآور بیعت تکلیفی است. بیعت تکلیفی آن بیعتی است که وقتی به دنیا آمدی میکنی، وقتی که خداوند چشم و گوش و بینی و دست و پای مستقلی به ما داد و هدیناه نجدین، دو راه به ما نشان داد، این سمت و آن سمت، برای اینکه راه درست را انتخاب کنیم. یادمان بیاید که قبلاً بیعت کردیم، در واقع همان بیعت را به دست پیامبر صلی الله علیه یا ائمه اطهار یا نمایندگان آنها تجدید میکنی، که این بیعت تکلیفی است. یعنی در واقع وقتی به دنیا آمدیم جزء تکلیف ماست، مثل نماز که یادآوری این بیعت است. این است که این دو یادآوری را دیگری مطالبه نمیکند، خداوند هم بیعتی که به ما کرد مطالبه نمی کند. شأن خداوند اجل از این است که از بنده چیزی را مطالبه کند. بندگان باید که وظیفه بندگی خودشان را بدانند، و الا خداوند حتی مالی را که خودش داده دستور نمی دهد چه کارش کنی، ولی وقتی بخواهد نشان بدهد که این کار اهمیت دارد می گوید من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. کیست که به خداوند قرض بدهد که چند برابر عوضش را بگیرد؟ یا جای دیگر می فرماید خداوند جان و مال شما را می خرد و به جایش بهشت به شما می دهد. پس به عهد خود ماست که به طیب خاطر عمل کنیم. اگر خداوند مجبور می کرد در این صورت ما اجری نداشتیم، گناهی هم نداشتیم، ولی خداوند دو راه را به ما نشان داد. جلوی ما دو راه است، این راه و آن راه، که خودمان باید آن را انتخاب کنیم. چون مفصله باش باشیم.